مدیریت اقتصاد ما محصولات رو در زندگی ما داری داشته باشه.
درسته.
منتها اینجا بهتره که پدرها یه توصیه‌ای رو ما به پدرها میکنیم که ولو اینکه شما نیستید در خانه، باید سایتون بالا سر بچه‌هاتون باشه. این حالا بعدا هم راجبش صحبت میکنیم. الان هم میگیم وظیفه قانون گذاری و امر و نهی و مسئولیت پذیر کردن بچه‌ها با پدره و پدره که قانون رو مشخص میکنه. مادر کمک کاره و بدون کمک مادر قطعا اجرا نمیشه، ولی وظیفه اصلی به عهده پدره. اینه که اگه پدر هم امر و نهی کنه، خیلی امر و نهیش تأثیر گذارتره تا مادر. اساسا بچه ها از مادر انتظار محبت دارن، نه انتظار امر و نهی. اینه که کار برای مادر رو خیلی سخت میشه با اون حس پر از محبت و عطوفتش. حالا میخواد امر و نهی هم بکنه، حالا شاید لازم باشه تنبیه هم بکنه.
بله.
خیلی به مادر فشار میاره. اینه که بهتره پدرها تو این وضعیت یه تعاملی با هم دیگه داشته باشن و فضایی فراهم بشه. میشه خیلی ساده برنامه های درسی بچه ها رو تنظیم کرد که بچه ها باید تو این منوال کار کنن و هر روز پدر گزارش بگیره از خود بچه ها و پیگیری کنه. البته خب حالا بحثای دیگه ای هم هست، یه مقدارم میخاطر اینه که آموزش پرورش هم وظیفه آموزش رو یه مقداری زیادی به خانواده ها محول کرده که به نظر میرسه که معلمان بزرگوار هم باید وظیفه خودشون تو آموزش کاملا انجام بدن. مادر و پدر کمک کار هستن، نه اینکه اصل آموزش رو واگذاره به خانواده ها. که تو بعضی از موارد که مامانا شدن معلم و معلما شدن مامان، خب این اشتباهه دیگه. بالاخره این هم هست که البته خب این در اختیار ما نیست که بخوایم راجبش صحبت کنیم. من برنامه ریزا باید راجبه این یه مقدار فکر کنم انشاءالله.
پس شما معتقد هستید که پدر حتی شده به طور سایه هم پیگیری بکنه؟ بعضی از پدرها آخه خبر ندارن بچه‌هاشون کلاس چندم هستن و این واقعیت داره ها.
بله، نکته‌ای رو گفتید، حالا منم یه اضافه‌ای بهش بکنم. ببینید بعضی از پدرها کار خودشون رو خیلی راحت کردن متاسفانه. میگه من فقط پول میارم، بقیه‌اش با تو. خب پول آوردن که یه بخش کوچکی از زندگیه تو. بالاخره این بچه ها یه عالمه نیازهای مختلفی دارن، نیازهای جسمی، نیازهای روانی، نیازهای معنوی دارن و پدر خونه باید توانایی داشته باشه همه اینها رو براش برنامه‌ریزی کنه. اون رزق رو که پرنده هم به بچه هاشون غذا میدن، این که خیلی کار هنرمندانه ای نیست، که ما باید تو فضای انسانی و تو فضای دینی اون نیازهای متعدد خانواده رو پدرها مخصوصا حواسشون باشه که بهش رسیدگی کنن.
بسیار عالی، ممنونم از پاسخ شما جناب آقای قدوسی. یک سوال تلفنی دیگه هم آماده پخش به اتفاق میشنویم، برمیگردیم استاد پاسخ میگن.
دکتر من دانشجو رشته پزشکی 24 سالشه، خواستگار متعدد براش میاد. همه هم دکترا و فوق لیسانس مهندسی مکانیک، برق، مهندسی پزشکی تو این زمینه هستن. ولی خودش مصره که من میخوام پزشک باشه و استدلالش هم اینه که پزشک درکم میکنه. من میخواست راجع به عوامل مؤثر در درک شدن توضیح مفصلی برای ما بدن که دخترم استفاده کنه. چه واقعا همرشته بودن موجب درک شدن میشه یا عوامل دیگری دخیله؟
بسیار عالی، کامل توضیح دادن جناب آقای قدوسی. بله، این پدر بزرگوارم.
یکی از موضوعاتی که ما بعضا تو تحصیل کرده ها میبینیم تو بحث ازدواج دچار یه حالات کمالگرایی افراطی میشن تو موضوعات و بعضا هم متاسفانه، حالا من مراجعینی دارم که شدن مجرد قطعی و دیگه زمان ازدواجشون گذشته، اینه که میگن هم رشته باشیم. ببینید خیلی مهمه که ما راجع به هر موضوعی امکانات خود اون موضوع رو در نظر بگیریم. حالا شما، من اینو بعد از این خود دختر خانم سوال کنم، اگه شما بخوای قرمه سبزی بپزی، شمایی که پزشک هستی با اون کسی که مثلا مهندسه، آیا قرمه سبزیتون فرق میکنه؟ اینه که هر چیزی مناسبات خودشو داره. مگه قرار شما تو خونه راجع به پزشکی با هم صحبت کنی؟
یا تمام اون علایقی که شما بهش اعتنا میکنی و اعتقاد داری مورد قبول همون پزشک همرشته شما هست؟
بله، ولی ببینید من بعضی از دوستان پزشکی رو که دارم اینا میگن ما به هیچ عنوان راجع به کارهای پزشکیمون تو خونه صحبت نمی کنیم. اصلا اگه صحبت کنیم خانواده حالشون بد میشه. واقعا هم همینطوره. اینه که یه چیزایی رو ما علائم تفاهم هم دیگه میدونیم که واقعا تفاهم نیست. شما قبل از این که پزشک باشید یه انسان هستید.
درست.
و ازدواج در کنار هم قرار گرفتن دو تا انسان هست. پس من به این دختر خانم توصیه میکنم شما به جای اینکه پزشکی خودتون رو خیلی خوب میشناسید یه سری به خودتون بزنید و خودآگاهیتون رو یه دور مرور کنید. شما به عنوان انسان چی دارید و چه قسمت هایی از وجودتون رو میخواد با یه آقایی به اشتراک بذارید.
درسته.
چه قسمتی از عقایدتون، باورهاتون، احساساتتون رو میخواد با او به اشتراک بذارید. وقت مشخص میشه که با چه کسی و با چه معیارهایی میتونیم صحبت کنیم. اینجا کاملا واضحه که این معیار یه معیار نامتعادلیه برای ازدواج و معیار ناقصی هم هست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. انشالله که این دختر خانوم برم به دنبالش و خیلی وقتها اون چیزی که در ذهن ماست و بهش اصرار میکنیم شاید همون اشتباه ترین کاری باشه که میخوایم انجامش بدیم و خیلی زود هم پشیمون میشیم. پس بهتره که از تجربیات درست دیگران استفاده بکنیم و مشورت بگیریم.
بله.
و به قول جناب آقای قدوسی اینجور موقع باید به یک مشاور خبره و استاد مراجعه بکنیم و از نظرهاش کمک بگیریم دیگه. قطعا اینطوری هستش.
بله، من توصیه‌ای که به این دختر خانم میکنم یه کاغذ بذارن جلوی خودشون بنویسن من پزشک هستم و رو من پزشک هستم رو خط بزنن، حالا ببینن چی دارند، اولویت‌های دیگه زندگیشون و دارایی‌های دیگه وجودشون رو لیست کنن ببینن اگه یه موقع پزشک نبودن چی دیگه دارن. گاهی وقتا ما همه زندگیمون تو یه نکته خلاصه شده و حواسمون نیست که دارایی‌های دیگه ای هم داریم که میتونیم از اون سرمایه استفاده کنیم و بهترین زندگی رو داشته باشیم. اینه که هویتشون رو ظاهرن رو پزشکی بستن، این پزشکی رو فرض کنن نیست، حالا بقیه چیزها ببینید چی داری.
اتفاقا خیلی جالب اشاره کردید جناب توانمندی که شاید اصلا یک حادثه پیش بیاد، یک اتفاقی رخ بده، یک مسائلی دست به دست هم دیگه بده که اصلا در زندگی آینده من نتونم از اون توانمندی که این همه روش سرمایه گذاری کردم استفاده بکنم، به کارم نیاد، به هر دلیلی پیش بیاد که من نتونم از این پزشکیم استفاده بکنم. درسته؟
بله بله، دقیقاً همینو می‌خواستیم بگیم. اگه خدایی نکرده این پزشک از دست رفت چی مونده تو شخصیت شما؟
درسته.
چی داری؟ اون دارایی‌ها رو الان می‌تونی برای ازدواج استفاده کنی و خوبه یه آدم فرزانه ای مثل ایشون که بالاخره تحصیل کرده هستن و موفق هستن تمام ابعاد وجودشون رو فعال کنن، نه فقط یه بعدش رو.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از پاسخ متینتون. 0915 30 35 جناب آقای قدوسی یک سوال پیامکی مطرح کردن، گفتن که ممنونم از برنامه پرسمان خانواده. من 20 ساله که ازدواج کردم، 2 پسر دارم. شوهرم شخصیت بسیار کم صبری داره، هر وقت ناراحت میشه هر وسیله‌ای که جلو دستش باشه رو پرت میکنه. اگرم بخوام جوابش رو بدم دست به داره، حرفای خیلی خیلی زشتی هم به کار میبره. اینجوری که به نظر میاد آیا باید من هیچ وقت هیچی نگم و اگر قراره که یک رفتاری هم داشته باشم که زندگیم بهتر بشه ترجیح میدم که از زبان شما بشنوم و راهنمایی بشم؟
بله، ببینید 20 سال زندگی یه تجربه زیادیه برای زندگی. این خواهر محترم باید موضوعاتی رو که همسرشون عصبانی میشن رو و اون فرایند رو تا حالا کشف کرده باشن. من توصیه میکنم که مراجعه کنن به متخصص و اون فرایند رو یه مقدار بر خودشون باز کنن. گاهی وقتا در حقیقت این خشم و پرخاشگری یه خصیصه فردیه، گاهی وقتا یه خصیصه تعاملیه.
همینجا میتونم یک سوال بله. اضافه بر سازمان بپرسم جناب آقای قدوسی؟
بله.
بالاخره ناراحتی و مشکل چیزیه که در هر زندگی به چشم میخوره. اونایی که زندگی مشترکی هنوز تشکیل ندادن و در حالت تجرد هم به سر میبرن یک مشکلاتی دارن و خشم و هیجانی حتما به سراغشون میاد و که باید درست تصمیم گیری بکنن و درست رفتار بکنن. حالا شما شما این مورد رو هم بهش اضافه بکنید که این آقا اگر قرار که از بیرونم عصبانی هستن و ناراحت هستن بیان توی خونه با پرتاب کردن وسیله جبران بکنن، اینجا باید چیکار کرد؟
بله ببینید، داشتم همین پرخاشگری رو تحلیل میکردم. در حقیقت گاهی وقتا پرخاشگری و اون خشم خصیصه فردیه.
بله.
یعنی این آقا همه جا عصبانیه.
آها.
یعنی سر کارش عصبانیه، با همسایه عصبانیه و کلن زود عصبانیت براش ایجاد میشه. اینجا باید ایشون کمکش کنیم، همدلی باش بکنیم تا به مشاوره مراجعه کنه و بتونه مهارت کنترل هیجان رو یاد بگیره.
درسته.
این یه نکته است. نکته دیگه، گاهی وقتا خشم و تعاملیه. من از این خانم بزرگوار اگر بودم میپرسیدم آیا با شما فقط اینطوری هستن یا با همه هستن؟ گاهی وقتا میگه فقط با من اینطوریه. وقتی فقط با همسرش اینطوریه، این یه خصیصه تعاملیه. در واقع تو ارتباطه با همسرش دوچاره یه ناکامی میشه، به یه بن‌بستی میرسه که حالا با عداد بزنه یا چیزی بشکنه یا یه کاری انجام بده، که تو این جور موارد باید زوج درمانی اتفاق بیفته. یعنی یه تعامل دو طرف است. و خیلی وقتا من دیدم عصبانیت مرد ها تو خونه همون تعاملیه و دو طرف است. گاهی وقتا هم ترکیبه از هر دو تاشه، یعنی آستانه تعامل آقا پایینه ولی تعاملشون هم تو خانواده خوب نیست. به هر جهت برای بررسی دقیق تر باید مراجعه کنن به یک کارشناس. منتها حالا نکته که شما میفرمایید توصیه اون با آقا اینه که سعی کنن مراعات بیشتری بکنن، پرخاشگری خودشونو کنترل کنن. به خانم هم میگیم که فضای خونه رو شادتر نگه دارن، که آدم وقتی که شاده کمتر میتونه اعصاب خردی را بندازه و پرخاشگری کنه.
البته لابلای سوال بود که بعضی موقع هم جوابشون میدم بدتر میشه و کلمات رکیک به کار میبره. به نظر میاد که یک مقدار باید صبر و تحمل رو بالا ببریم و یک جاهایی هم حرف نزنیم، هم یک جورایی باهاش همدردی بکنیم در واقع، و نه به عنوان تایید کارش، اما همدردی بکنیم که الان درکت میکنم، حالا مثلا از جایی عصبانی هستی، از دست من عصبانی، اینها میتونه کمک بکنه جناب آقای قدوسی یا نه میتونه بدتر بکنه.
تو تعاملی که داریم ببینید، اون آدمی که عصبانیه مثل آتشه، ما رو آتش بنزین میریزیم یا آب میریزیم.
بله.
اون چیزی که تو تعامل بازم اتفاق میفته، در واقع ببینید معمولا اگه تعاملی باشه یه پاسکاری بین زن و شوهر اتفاق میفته، همینطور الکی که آقا در نمیاد تو شروع کنه داد زدن، که یه چیزی میشه، یه جوابی میشنوه، دوباره چند بار رد و بدل میشه، دیگه آقا از کوره در میره. اگه تعاملی باشه، این خانم باید یاد بگیره که اون نقاط حساس شوهرش رو حواسش باشه، اونها رو تحریک نکنه که این آقا یه دفعه عصبانی بشه. به نظرم میرسه خیلی ساده میشه جغرافیای عصبانیت این آقا رو به دست آورد. اگه به متخصص مراجعه کنن خیلی ساده میشه اینو به دست آورد، راهکارهای خوبی هست که میتونن استفاده کنن.
بسیار عالی، ممنونم از پاسخ شما جناب آقای قدوسی، هم به این سوال هم به سوالاتی که پاسخگو بودیم. انشاءالله که مورد توجه عزیزان شنوندمون قرار گرفته باشه. اگر کلام پایانی دارید به اتفاق عزیزان بشنویم و استفاده میکنیم، وگرنه با شما خداحافظی میکنیم.
یه نکته پایانی رو خدمت شنوندای عزیز مطرح کنیم، این که ببینید ما نکاتی که داریم اینجا میگیم نکات آموزشیه.
بله.
آموزش یعنی که توانمندی علمی شما بالا میره، سطح آگاهی شما بالا میره، تو زندگیتون بهتر میتونید تصمیم بگیرید. به هیچ عنوان این نکات رو به عنوان نسخه استفاده نکنید، چون ممکنه خود این مشکلاتی رو برای زندگیتون ایجاد کنه. هدف ما آموزشه و بالا بردن آگاهی های شنونده هم. انشالله که خدا بهمون توفیق بده این هدف رو بتونیم بهش برسیم.
انشالله. ممنونم از شما جناب آقای قدوسی، با هاتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. از شما عزیزان شنونده هم مثل همیشه سپاسگزاریم که تا انتهای برنامه پرسمان خانواده با ما همراه و همدل بودید. براتون آرزو میکنیم مثل همیشه عمرتون با برکت باشه، تن و جانتون در صحت و سلامت، کانون خانوادتون گرم و با محبت و عاقبتتون ختم به سعادت. خدا نگهدار.
بسینه میزندم سر، دلی که کرده هوایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت. نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز، نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز.
که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت، که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت.
به سینه می زندم سر دلی که کرده هوایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت.
تو سخت و دیر به دست آمدی مرا و عجب نیست، تو سخت و دیر به دست آمدی مرا و عجب نیست. نمی کنم اگر ای دوست سهل و زود رهایت، نمی کنم اگر ای دوست سهل و زود رهایت.
امیدوارم پاسخ سوالات حوزه تربیتی خانواده عزیزتون رو در برنامه پرسمان خانواده گرفته باشید و این برنامه مثل همیشه مورد استفادتون واقع شده باشه. 25 دقیقه رو اعلام میکنم از پخش شبکه رادیویی معارف صدای جمهوری اسلامی ایران و با اعلام این ساعت دعوت میکنم همراه باشید با برنامه سیاه و سپید که در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد غلامعلی برامون بیان میکنن احادیث کتاب خصال رو.
در کتاب خصال مجموعه صفات سیاه و سفید گرد هم اومده تا اون کسانی که سالک طریق الالله هستن این صفات رو بشناسن، اون صفات سفید رو برای خودشون جمع بکنن و از اون صفات سیاه پرهیز کنن.
سیاه و سپید، بیان احادیث کتاب خصال شیخ صدوق.
یا رب مرا امروزی داری عطا کن، از کفر و ناشکری و نادانی رها کن، از هرچه که بر بندگانت می فرستی زخمی برای بنده مفلس جدا کن، زخمی برای
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز. در این برنامه با احادیث کتاب شریف خصال اثر شیخ صدوق رحمت الله علیه آشنا می شدیم. 59 روایت از این روایات رو قرائت کردیم و در این برنامه با 60 حدیث از این احادیث آشنا می شیم. این حدیث رو هم جناب شیخ صدوق با سند متصل خودش از امام صادق علیه السلام نقل کرده. حدیث زیبایی هست، در کتاب شریف کافی هم بخشش نقل شده و در متون بعدی هم معمولا این حدیث رو نقل کردن. موضوع حدیث موضوع مدارا هستش، یکی از خصلت‌هایی که ما انسان‌ها نیاز داریم با افراد، با دوستانمون و حتی با مخالفینمون داشته باشیم بحث مدارا هستش. همه ماها گاه و بیگاه خشم میگیریم، ناراحت میشیم و این خشمناکی سبب میشه که ما جان خودمون رو آلوده بکنیم، ناراحتی خودمون سبب میشه که به روحمون لطمه بخوره، به مخاطبینمون، به اطرافیانمون. این ناسازگاری ها سبب این منفی ها میشه. بنابراین یکی از بهترین احرام‌های ارتباطی که پیامبر خدا داشتن، اهل بیت علیهم السلام داشتن با دیگران انجام می‌دادن بحث مدارا بود. یه همراهی هست، یه همدلی هست که این همراهی و همدلی در مدارا خوابیده و همین کلید موفقیت و می‌تونه آسایش و آرامش رو برای انسان به وجود بیاره. روایت زیبایی هست، توضیح کوتاهی نیاز داره، ایشالله اون رو در ادامه برای شما بیان خواهم کرد. ابتدا مطابق شیوهی که ما توی این برنامه داریم متن عربی روایت رو میخونم، بعد ترجمه اون و بعد هم توضیحاتی رو تقدیم شما شنوندگان عزیز خواهم کرد. روایت رو امام صادق علیه السلام بیان کردن. راوی حذیفه ابن منصور هست، میگه که سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، از امام صادق علیه السلام شنیدم که اون حضرت اینگونه میفرمودن: ان قوما من قریش قلت مداراتهم للناس فنفوا من قریش و ایم الله ما کان به احسابهم بعثون و ان قوما من غیرهم حسنت مداراتهم فالحقوا بالبيت الرفيع ثم قال من كف يده عن الناس فانما يكف عنهم يدا واحده و يكفون عنه ايادي كثيره. روایت چی میخواد بیان بکنه؟ امام صادق یه مطلبی رو در باره قریشی ها بیان میکنن. ما میدانیم که قریش یا همون ساداد و همون سید هایی که ما با اونها مرتبط هستیم جزو شریفترین و والاترین حسب ها و نسب ها هستن و در میان عرب هم حسب و نسب اهمیتی داره. این جریان مدارا رو در گروه های قریش حضرت دارن بیان میکنن که مدارا کردن بعضی از این اقوام چه فوایدی داشته و مدارا نکردن بعضی از اقوامی که تو صدر اسلام بودن چه ضررهایی رو به دنبال داشته. ان قوما من قریش قلت مداراتهم للناس فنفوا من قریش. حضرت فرمودن گروهی از قریشی ها بودن که قلت کم بودش مداراتشون، کمتر با مردم مدارا می کردن، کمتر با مردم رفتار خوب داشتن. خب این کار سبب چی شد؟ فنفو من قریشن، همین سبب شد که از قریش رانده شدن. حالا اینجا فنفو داره، میتونیم به معنای همین رانده شدن و طرد شدن بگیریم. عبارتهای دیگه هم در روایتهای دیگه بیان شده که بعضی هاش معنای نفی بلد میده، بعضی هاش به معنای نفی کردن، معنای طرد کردن، حتی بعضی جاها واژه انفه هم اومده، یعنی اینکه بینیاشون کنده و به خاک مالیده شد، باز اون هم مبالغه نفی هستش. اما اینجا چی میخواد بفرماید؟ اینجا همین طبق این نقلی که شیخ صدوق آورده، فنفو من قریش، این گروه از مردم قریش چون با مردم کمتر مدارا میکردن سبب شدن که از قریش رانده بشن، دیگه اینا رو قریشی حساب نکنن. خب و بعد حضرت میفرماید که و ایم الله ما کان به احسابهم بعثون، این یه نوع قسمه. حضرت فرمودن به خدا قسم از نظر حسب مشکلی نداشتن، از نظر نسبی مشکلی نداشتن، قریشی بودن، مقامشون بالا بود، سید بودن، سادات بودن، از این جهت مشکل نداشتن. اما چون با مردم کمتر مدارا می کردن سبب شدش که دیگه اونها رو قریشی حساب نکنن. این یه گروه. در مقابل اینها یه گروهی برعکس این بودن و ان قوما من غیرهم حسنت مداراتهم فالحقوا بالبيت الرفيع. گروهی بودن که قریشی نبودن، سادات نبودن، در شمار قریشیان محسوب نمی‌شدند، اما اینها مدارا می‌کردند با مردم. حسنت مداراتهم، خیلی رفتارشون با مردم خوب بود. خب این رفتار خوب چه فایده ای داشت؟ فایدهش اینه فالحقوا بالبيت الرفيع، به همان خاندان بزرگ و رفیع قریش اینا ملحق شدن، اینا هم قریشی شدن، با اینکه اینها اصالتاً قریشی نبودن، اینا سادات نبودن، اما جایگاهشون انقدر رفت بالا به خاطر رفتار خوبشون قریش اینها رو تحت الحمایه خودش قرار داد، گفت اینها هم از ما هستن. بعد امام خودشون جمع‌بندی کردن، یه متن زیبایی رو آخر بیان فرمودن. فرمودن که من کف یده عن الناس فانما یکف عنهم یدا واحده. اگر کسی دست خودش رو از آزار دادن مردم باز داره، او یک دست رو باز می‌داره، یه دست کم میشه، ولی مردم دست‌های بسیاری رو از او باز می‌دارن. از خداوند عالم می‌خوایم که به هممون این توفیق رو بده که با دوستان خودمون و با اطرافیان خودمون خشمناک برخورد نکنیم و بتونیم با مدارا با اطرافیان و همه کسانی که برخورد داریم برخورد بکنیم و رفتار شایسته ای رو از خودمون به ارث بگذاریم. والحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. 20-25 دقیقه است و اینجا رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت در ادامه مجموع برنامه‌های بخش دوم در این لحظه با برنامه گنج سعادت در خدمتون هستیم و این برنامه رو با موضوع آشنایی با فضایل و رذایل اخلاقی به مدت حدوداً 23 دقیقه پیشکش شما عزیزان میکنیم.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عملش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو میشنوید از رادیو سراسری معارف، برنامه‌ای که با موضوع اخلاق و طرح مباحث اخلاقی در خدمت شماست. برنامه‌ای که در اون استاد محمد حسن الهی با استعانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام به ما کمک می‌کنند تا فضائل اخلاقی خودمون رو تقویت بکنیم و اگر رذیله‌ای رو در وجود خودمون می‌بینیم اون رذیله رو رفع و درمان و برطرف بکنیم، تا انشالله بتونیم برسیم به یک زندگی که مرضی رضای خدا و اهل بیت باشه انشالله. تو برنامه قبل رفتیم سراغ یکی از صفتها و ویژگی‌های خیلی خطرناک. با همدیگه درباره صفتی صحبت کردیم که به تعریف استاد به گونه ام الامراض همه وجود ما میشه. رفتیم سراغ صفتی که با خودش جهل میاره، بدبینی میاره، حسادت میاره. همه اینها رو البته داره، جهل داره، حسادت داره، کینه داره، عقده داره، سختگیری داره، ظلم به دیگران داره، دروغ داره، غرور داره، خیلی از آلودگی ها رو در وجود خودش داره و بیماریه که به فرمایش اهل بیت علیهم السلام هیچ مرکبی بدتر از اون در این دنیا نیست و هیچ چیزی به اندازه لجاجت دنیا و آخرت ما رو خراب نمی‌کنه که روایتش رو استاد برای ما قرائت کرده. حالا به نظر شما این صفتی که این همه بدی درش نهفته است، این صفتی که این همه سخته، راه درمانی داره؟ میشه برطرفش کرد؟ اگر امکان برطرف داره چجوری باید این کارو بکنیم؟ این موضوعی که امروز می‌خوایم ان شاءالله از محضر استاد الهی بپرسیم و ایشون به ما پاسخ بدن. حاجا سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
بنده هم خدمت شما و عزیزان شنونده عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خدا به شما سلامتی بده. آقا لجاجتی که تعریف کردید خیلی تلنگر سختی شد برای ما. حالا این بیماری رو اگه بخوایم درمانش بکنیم، اگه درمان داره چیکار باید بکنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته اول
بفرمایید
که کلید اینه، شجاعت در بازگشت. ببین ما شجاعت در رفتن داریم، شجاعت عقب نشینی نداریم. ما تو جبهه هم مشکل داشتیم، تا اعلام حمله میشد همه آماده بوده، تا صحبت برگشت میشد برای حفظ جان نرمش قهرمانانه آنجا میزدن. گاهی بعضی از فرمانده ها